سخنرانی استاد پناهیان، تهران، محرم 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که مادرها برای فرزندانشون نذر کنن، توسل پیدا بکنن که فرزندانشون بندگان خاص پروردگار بشن مؤثره واقعا. این که شما مادران گرامی نوزاد خودتون رو، فرزند دلبند خودتون رو میارید تو دستگاه ابا عبدالله الحسین، به امام حسین علیه السلام عرضه میدارید، این واقعا در سرنوشت بچه شما تأثیری خواهد داشت یا نه؟ آیا در این زمینه روایتی هست؟ من شنیدم بعضی از بانوان محترم که از خداوند متعال تقاضای فرزند دارن و خدا هنوز به اونها فرزندی عنایت نکرده، اونها هم در این مجلس شیرخوارگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام حاضر میشن و بعد این سوال رو مطرح بکنم که آیا واقعا یه مادری خدا بهش فرزندی نمیده با حضور در این جلسات، با توسل به اهل بیت، با دعا میتونه فرزند خوبی از خداوند متعال تقاضا بکنه و خدا آیا به او عنایت خواهد کرد؟ من به تجربه هایی که اتفاق افتاده و کاغذهایی که در این زمینه نوشتند و ارائه دادن، بچه مریض تو این مجالس بردن شفا پیدا کرده یا کسی فرزنددار نمیشده خدا بهش فرزندی عنایت کرده، به این تجربه ها کاری ندارم. میخوام ببینم در متون دینی ما، در قرآن و روایات در این باره مطلبی هست یا نه. خیلی جالبه من برای شما عرض بکنم در این باره داستان مفصلی در قرآن کریم ذکر شده که مسلماً اگر این داستان دقیق تر مورد مطالعه قرار بگیره و معروف بشه بین خانواده های محترم، یقین بدونید این جور جلسات رونق بیشتری هم پیدا خواهد کرد. چرا به یک باره وقتی باب شد کودکان خودشون رو مادران در مجلس ابا عبدالله الحسین به صورت ویژه حاضر بکنن، اینقدر رونق گرفت این جلسه؟ شاید به دلیل معرفت زنان ما بوده است نسبت به معارف قرآن، خصوصا داستان حضرت مریم سلام الله علیها. ببینید اساسا مریم بنت عمران چگونه به دنیا آمد، ببینید چگونه او از طرف مادرش مورد تمنای پروردگار قرار گرفته بود. مادر حضرت مریم سلام الله علیها فرزنددار نمی شدن، از خدا تقاضا کردن که خدا بهشون فرزندی بده. این تقاضای فرزند هم، این دعای مادر حضرت مریم هم داستانی داره که خوب اون رو نقل بکنم. زیر درختی نشسته بودن ایشون، دیدن پرنده هایی دارن به جوجه های خودشون دانه میدن. خیلی دلش شکست، همین صحنه رو که دید متأثر شد، به در خانه خداوند متعال عرضه داشت خدایا به من هم فرزندی بده. همون جا نیت کرد که اگر فرزندی به من بدی، این فرزند رو خدمتکار تو و خدمتکار خانه تو قرار بدم. بعد از چندی خداوند متعال فرزندی عنایت کرد به مادر حضرت مریم. مادرهای محترم دقت بکنن، اون سوال اولی که من مطرح کردم پاسخش اینجاست که آیا نیت مادر در سرنوشت فرزند مؤثر هست یا نه. وقتی باردار شد نمیدونست فرزندش دختر هست یا پسر، ولی طبیعتا از خدا پسر تقاضا کرده بود، ضمن این که پدر حضرت مریم قبلا خواب دیده بودند یا به او الهام شده بود به طریقی که خدا به تو فرزندی پسری عنایت خواهد کرد که بیماران با دست او شفا پیدا می کنن. لذا مادر حضرت مریم منتظر پسردار شدن بود و برای اینکه تصور می کرد او پسر است، چنین عبارتی رو بر زبان جاری کرد. مجلس شیرخوارگان ابا عبدالله الحسین یک مجلس عوامانه نیست، یک مجلسی نیست که ریشه در معارف عمیق دینی ما نداشته باشه. قالت امرأة عمران رب انی ندرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. مادر حضرت مریم وقتی حضرت مریم رو باردار بود این چنین گفت، این آیه قرآنه. بعد شما ببینید اثر یک کلمه مادر در سرنوشت بچه چی میشه. صدا زد خدایا من نذر میکنم فرزند خودم رو محررا قرار بدم، آزاد کنم. یعنی چی آزاد کنم؟ بچه من دیگه بچه من نباشه، مال تو باشه. خدایا من فرزند خودم رو نذر میکنم آزاد کنم. یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر دیگه تقاضای کار کردن از بچه برای اینکه درآمدی برای خانه بیاره نداشته باشن، برای اینکه افتخاری برای خانه بیاره نداشته باشن، او رو بنده خاص پروردگار قرار بدن. اون زمان کسی این نذر رو میکرد باید پسرش رو میبرد در بیت المقدس، اونجا خادم بیت المقدس میشد، میگفت من تو رو نذر کردم خادم بیت المقدس بشه. محررا یعنی این، نذرش هم باید ادا میکرد. فتقبل منی، این کلمه بعدی هم کلمه بسیار برجسته‌ایه. مادر فرزندش رو به خداوند متعال عرضه میکنه، میگه خدایا فرزند من رو از من قبول کن، نذر من رو که فرزندم برای تو باشه رو از من قبول کن. سوال این بود که آیا مادران فرزند خودشون رو میبرن تو مجلس ابا عبدالله به نوعی دارن محررا نذر میکنن که این فرزندم مال تو باشه یا ابا عبدالله؟ این حرف در زندگی و سرنوشت بچه تأثیر داره؟ شما آیه قرآن رو در این باره ببینید. اون وقت چه اتفاقی افتاد؟ مادر حضرت مریم دید دختر به دنیا آورده، صدا زد خدایا دختر که آخه نمیشه که بره خادم بیت المقدس بشه. حضرت زکریا پیامبری بود عظیم الشأن در اون زمان، سرپرستی این دختر رو به عهده گرفت از بدو به دنیا آمدن، چون پدر این دختر قبل از به دنیا آمدنش از دنیا رفته بود، حضرت عمران. بعد حضرت زکریا مسجدی رو برای او معین کرد، محیطی رو معین کرد که جدای از آقایان باشه و نام این دختر رو مادر او مریم قرار داد، که مریم در زبان قدیم اون زمان به معنای عبادت کننده بود. حضرت مریم انقدر مقامش بالا رفت که کار به جایی رسید فرشتگان الهی با او سخن می گفتن و در آیات قرآن هست که فرشتگان الهی با او به او گفتن که تو انتخاب شده ای. آقای عمران خواب دیده بود پسری خدا به او عنایت خواهد کرد که این پسر نابینایان رو شفا بده، بیماران رو شفا بده. ظاهراً دیگه مستقیم نبوده این پیغام برای او، مستقیم نبوده این پسر برای او، این پسر شد پسر حضرت مریم، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. ببینید ما داستان فرزنددار شدن در قرآن کریم داریم، ما داستان دعا کردن برای فرزنددار شدن در قرآن کریم داریم. فقط هم اینجا نیست، موارد دیگری هم هست. حضرت یحیی رو خدا عنایت کرد، سر روضه ابا عبدالله الحسین بود که خواست از خداوند متعال حضرت زکریا پسری خدایا به من عنایت کن، مانند حسین علیه السلام به شهادت برسد، من داغ عزای ابا عبدالله الحسین رو بیشتر درک کنم. داستان حضرت یحیی پیش اومد. یا دیگر مواردی که از اولیاء خدا دعا می کردن که خدایا به ما فرزندی عنایت کن، به اونها بشارت داده می شد که به شما فرزندی عنایت خواهد شد. داستان فرزنددار شدن و دعا کردن برای فرزنددار شدن مکرر در قرآن آمده بین اولیاء خدا. از اون طرف غیر از فرزنددار شدن، داستان دعا کردن، نذر کردن، نیت کردن برای این که خدایا این فرزند من خادم تو باشه، خدایا این بچه من در اختیار بندگی تو باشه، این به طور برجسته درباره حضرت مریم رخ داد که وقتی دید دختره، دید چاره ای نداره، من بالاخره نذر کردم بچم باید خادم باشه برای مسجد، خادم باشه برای خانه خدا، و او رو رفت خادم قرار داد. در آیه قرآن هست مقام حضرت مریم انقدر بالا رفت در عبادت. ببینید چون نذر کرده بوده مادرش، این یقیناً تأثیر داره در وضع روحی حضرت مریم که یگانه بشه در عالم در برخی از ویژگی ها. به جایی رسید از نظر روحی این دختر همراهی می کرد، انگار از خداش بود، مثل ماهی که دنبال آب بگرده دنبال یک محیط معنوی بود. حاضر شد در مسجد. در آیه قرآن هست که زکریای نبی هر موقع وارد می شد می دید نزد حضرت مریم طعام هست، شاید می خواسته مثلا ببره غذایی ببره. مریم این غذاها رو کی برای تو میاره؟ حضرت مریم می فرمودن اینها لطف خداست. و بعد ماجرای فرزندی که با نور الهی به حضرت مریم داده شد، اینها ثمره این لحظه های بسیار نورانی و قشنگی است که در عبادت مادران تجربه می کنن و برای فرزندان خودشون دعا می کنن. نقش مادر برای داشتن چنین نسلی نقش بیبدیل و بی‌نظیری است. نیتهای مادران در مجالس عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام شکل میگیره. یه سوال و جواب دیگری رو هم مطرح کنم، اگرچه مجلس ما ممکنه به ظاهر به خاطر حضور کودکان یک مقدار مجلس متناسب با بحثهای فکری نباشه، اما شما الحمدلله اهل معرفت و دقت هستید و با همین مختصر بیان بنده به عمق معارف پی میبرید. دوستان دیگری هم از بیرون این بحث ها رو طبیعتاً دارن پیگیری میکنن. دقت بفرمایید، بعضی از اوقات ابلیس آدم رو خیلی ناامید میکنه، میاد نگاه آدم رو معطوف میکنه به بدی های آدم و آدم رو دچار یأس میکنه. بعضی از مادران مثل مادر حضرت مریم نمیان با خدا صریحاً اینگونه عبادت ها و دعاهایی رو مطرح بکنن که خدایا من بچم رو وقف تو کردم، بچم رو وقف امام زمان کردم. میدونید چرا بعضی از مادرها این کار رو نمی کنن؟ چون یأس از مکائد ابلیس نصیبشون شده، دچار یأس شدن. میگه بابا ما نه نمازامون به راهه، نه عبادت درست حسابی داریم، گاهی غیبت و از اینجور حرفا نعوذ بالله ممکنه بر سر زبانمون جاری بشه. ما کجا؟ در خونه خدا کجا؟ بریم بچه‌مون رو وقف امام حسین بکنیم، بریم بچه‌مون رو وقف امام زمان بکنیم. ممکنه از اون محیط معنوی فاصله بگیرن. برای چی فاصله بگیرن؟ برای اینکه یه احساس یأسی توشون ایجاد شده. برای چی احساس یأس؟ برای اینکه میگن خب ما که کارمون 100% کار درستی نیست، چجوری بریم یه همچین مراتب معنوی رو تقاضا کنیم؟ برای اینکه این شبهه برطرف بشه عرض میکنم خداوند متعال وقتی میخواد دعای بندش رو نگاه بکنه، گاهی از اوقات همون یک لحظه نورانی رو بهش توجه میکنه، بقیه لحظات زندگی بندش رو نگاه نمیکنه. برای همین یه مادری ممکنه در محفل ابا عبدالله الحسین علیه السلام یه لحظه بسیار نورانی براش رخ بده، یه تقاضای بسیار عمیق معنوی براش رخ بده، بعد همون سرنوشت بچهش رو تغییر بده، بچه به جایی برسه که پس فردا درس آموز مادر هم هست. حتی ممکنه به این بچه بگن که تو از کجا اینقدر نور و معنویت به دست آوردی؟ مادرت آنچنان مذهبی نبوده. باشه، چه بسا نتیجه یک لحظه نورانی مادر باشه که در مجلس ابا عبدالله الحسین قلبش سوخته برای جگرگوشه فاطمه زهرا سلام الله علیها، در اون لحظه بچهشو شیر داده، در اون لحظه برای بچهش دعا کرده، در اون لحظه بچهشو وقف و نذر ابا عبدالله الحسین کرده. بعد یه دفعه میبینی که فرزندی خدا به او داده یا فرزند او رو خداوند متعال چگونه تحت عنایت پروردگار عالم قرار میده. لذا اگر مجالس روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بخواد آثار خودش رو و برکات خودش رو جایی نشون بده، یقیناً بیشتر در میان بانوان محترم این روزه ها و مجالس آثار خودش رو نشون خواهد داد. این مجالس زنانه‌ای که هست، خانواده هایی هستن مجلس روزه میگیرن، 4 نفر از خانومای همسرم دعوت میکنن، بعضیاشون خودشون روزه میخونن، بعضیشون از یه روزه‌خوانی دعوت میکنن، حالا یه حدیثی هم کنارشون میگن، بعضی ها هستن نه نوار روزه میگذارن. من شنیدم اثر این روزه های خانگی چیه، خصوصا اگر به صورت هفتگی باشه. فکر نکنن دوستان همه این گونه مراسم باید در مهدیه تهران باشه، باید در مسجد محل باشه، باید توسط هیئت‌های بزرگ شکل بگیره، مداحان بزرگ و سخنرانان شهیر باید بیان اونجا. این مجلس مجلس معنوی هست. بعضی وقتا در یک مجلس روزه مختصری که 3-4 نفر خانم نشستن، یک روزه‌ای خونده میشه، خودشون زیارت عاشورا میخونن، فقط بیرق سیاهی حالا فوقش دادن دم منزلشون و 4 تا همسایه رو دعوت کردن، هزینش هم به اندازه یه چند تا چای و یه پذیرایی، حالا غیر از چایی شربتی بدن مختصر که تقریبا هیچ هزینه ای به حساب نمیاد برای خانواده ها. بعضی وقتا تو این جلسه ها حاجت هایی میشه گرفت که تو مجالس بزرگ نمیشه. بعضی وقتا تو این جلسات کوچک هفتگی خانگی زنانه به مواهب معنوی بالایی میشه رسید که در محیطهای عمومی نمیشه به اونجا رسید و آثاری اون روزه های خانگی در خانه داره که هر کی تو اون خونه زندگی کنه تحت تأثیر اون آثار قرار میگیره. ما خودمون روزه رو و ابا عبدالله الحسین رو تو خانه پنجشنبه ها عصر مادرمون روزه داشت. چون من تا یه مدتی تنها پسر خانه بودم، ناراحت می شدم از این که خانه قرق می شه، 2 تا اتاق بیشتر نداشت، در اختیار خانوم ها قرار می گرفت. بعد مادر ما می خواست ما رو راضی نگه داره که ما حالا بازیمون محدود می شه، نمی دونم خانه قرق شده در اختیار بانوان قرار گرفته، باید چند ساعتی یه گوشهی بنشینیم. می گفتش که اون خوراکی که شما خیلی دوست داری من پنجشنبه موقع روزه به شما میدم. اون خوراکی هم برای ما چای شیرین بود. ما از کودکی دنبال این بودیم که پنجشنبه برسه، مادر ما این چای شیرین فوق‌العاده رو به ما بده که وقتهای دیگه میگفتن زیاد نباید چای شیرین خورد، ضرر داره. هنوز خاطرات اون لحظه ها فراموش هم نمیشه که وقتی روضه خان شروع میکرد صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صدای قاشق توی چایی به گوش ما میپیچید و با چای شیرین روضه ابا عبدالله الحسین رو در کام ما مادرمون شیرین قرار داد. یقیناً اینها اثر میگذاره، یقیناً اینها در آینده بچه ها خیلی مهمه. من از شما مادران گرامی تقاضا میکنم شما روضه های خانگی رو احیا کنید. فقط خدا میداند و کسانی که در این مسیر قدم برداشتن و تجربه دارن که چه عنایت‌هایی از جانب پروردگار عالم برای همین روضه‌های خانگی که بانوان محترم تو خانه‌هاشون میتونن بگیرن خواهد داشت. مادر ما مسافرت نمی‌رفت به خاطر پنجشنبه‌ها، یا اگه مجبور می‌شد حتما سفارش می‌کرد از همسایه‌ها یا از بچه‌ها کسی بیاد روزش باید برقرار بشه. برف بود یا هر شرایط سختی بود میگفت این روزه من نباید تعطیل بشه. و تقید ایشون برای روزه چه برکاتی رو برای ایشون به دنبال داشت دیگه بقیه این حرفها گفتنی نیست. هر کسی باید بره در مسیر این برنامه های نورانی قرار بگیره و تجربه کنه. حضرت آیت الله حقشناس از عرفاء بزرگ و نامی و از اولیاء خدا واقعا، ایشون دهه محرم یکی از همراهانشون به بنده می فرمودن می رفتن تو کوچه پس کوچه ها بعضی از روضه های خونگی که دو سه نفر نشستن، بعد ایشون می گفتن که من از آقای حقشناس می پرسیدم چرا این روضه های قریب و شما می دید، جلسات معتبر و مهم هست. آقای حقشناس به ایشون می فرمودن علیکه به مجالس قریب، برو سراغ مجالس قریب، اونجاها خیلی چیزا گیر میاد. نه اینکه آدم مجالس اصلی شهر رو شرکت نکنه، مجلس اصلی محل رو شرکت نکنه، طبیعتا اونجا هم برکات خاص خودشو داره، جمعیتی نورانی کمک میکنن انسان رو در پرواز معنوی، ولی اون مجالس قریب خانگی رو رها نکنین، اونها خیلی معنا دارن. روضه ابا عبدالله الحسین اصلش توسط بانوان محترم، مادران گرامی و روضه های زنانه خانگی بنیادش در جامعه ما قرار داده شده که باهاش این انقلاب با عظمت رخ داده و این تحولات عظیم و انشاءالله مقدمه عاجل ظهور حضرت بشه. همون روضه های خانگی، اینا رو باید البته انسان یه مقدار بیندیشه تا باور کنه، و الا روز قیامت خواهید دید یه خانومی با یه روضه خانگی هفتگی بسیار ساده به چه مواهبی، به چه برکاتی در نسلش، در زندگیش رسیده و ما احیانا محروم بودیم از این فیض با عظمت سر این که احساس نیاز نکردیم یا درک نکردیم عمیقا اون ارزش بالایی که این روضه ها دارن. عرض خودم رو تمام بکنم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در این میانه روضه علی اصغر، روضه حضرت رباب جایگاه بسیار بالایی داره. اجازه بدید من به عنوان هدیه به این مجلس روضه حضرت علی اصغر داستان حضرت رباب رو از ابتدا تا انتها برای شما یه بار بگم. داستان عجیبیه. امیر المؤمنین علی علیه السلام دیدن یک پیرمرد موقر و بسیار با صفایی وارد مسجد مدینه شد. او مسلمان نبود. در زمانی که امیر المؤمنین قریب بود، در اون 25 سال، نورانیت و صفای این پیرمرد نامسلمان رو من از کجا دارم عرض می کنم؟ در قسمت بعدی داستان شما خواهید دید. رفت وارد مسجد شد، گفت من تازه با آیین اسلام آشنا شدم، میخوام مسلمان بشم، باید چیکار کنم؟ تو مسجد بهش گفتن شهادتین رو اینجوری جاری کن بر زبان. اعتقاد پیدا کن به وحدانیت پروردگار عالم و به نبوت نبی مکرم اسلام. شهادت این رو بر زبان جاری کرد. دیگه چی کار باید بکنم برای مسلمانی؟ همین مسلمان شدی، برو، راحت شدی، از جهالت و کفر بیرون آمدی. این پدر، این پیرمرد از مجلس خارج شد، از مسجد که بیرون اومد، امیر المومنین علی علیه السلام دنبال این پیرمرد رفت. پیرمرد رو صدا زد، فرمود پیرمرد من رو میشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. امیر المومنین علی علیه السلام فرمود پیرمرد من داماد همین پیامبری هستم که تو به او الان ایمان آوردی. پیرمرد برگشت یه احترام خاصی کرد. امیر المومنین علی علیه السلام فرمود این دو جوان که میبینی اطراف من هستن، حسنین فرزندان دختر این پیغمبر هستن. اون پیرمرد باز احترام گذاشت. صفای او رو در این قسمت داستان ببینید. امیر المؤمنین انقدر در این پیرمرد نورانیت و صفا یافت که برگشت به این پیرمرد فرمود فلانی شما دختر داری به ما بدی ما بچه هامون با دخترهای شما وصلت کنن. پیرمرد استقبال کرد، دخترهای خودش رو به حسنین داد، یکی همسر امام حسن مجتبی شد، یکی همسر امام حسین علیهم السلام شد. اون دختری که همسر ابا عبدالله الحسین شد نامش رباب بود که بعدها شد مادر علی اصغر و این عظمت رو فرزند او در کربلا آفرید. ساده نیست مادری پسر شش ماهه او در کربلا نگین شهدا باشه، دلیل بر مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه و اوج مصائب عاشورا به نوعی قرار بگیره. این از قلب حضرت رباب نشأت میگیره. در تاریخ مشهور حضرت رباب یکی از زنهای عارف و زاهد و با معنویت و با معرفت بوده در تاریخ، جدای از داستان کربلا. اگر بخوان چند زن در صدر اسلام نام ببرن که در حد اعلای معرفت بودن، یکی حضرت رباب سلام الله علیها است. ساده است کسی فرزندش اینجوری فدای ابا عبدالله الحسین علیه السلام بشه؟ وقت شما میدونید دو تا روزه، دو نوع روزه نقل شده برای علی اصغر ابا عبدالله الحسین. یکیش این هست که صدا بزنه این بچه تشنه است، آبش آب به لبش برسونید یا ابا عبدالله الحسین. یکی دیگه این هست که امام حسین علیه السلام علی اصغر خودشون رو گرفتن که باهاش خداحافظی کنن، تا لب بر لبان علی اصغر گذاشتن. در واقع علی اصغر امام حسین سپر یک تیری شد که نزدیک بود مستقیم به سینه ابا عبدالله الحسین علیه السلام اصابت بکنه. عمر سعد ملعون صدا زد تا حسین در خیمگاه هست او را تیرباران کنید، اگر حسین در حال خداحافظی هست او را به شهادت برسانید شانس آوردید، و الا امام حسین میاد می جنگه با شما و دمار از روزگار شما در خواهد آورد. تو اون لحظه تیرباران گفته می شود علی اصغر ابا عبدالله الحسین به شهادت رسید. این نقل که نقل معتبرتری هم هست نشون میده که علی اصغر رباب سپر بلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفت. این چیزی جز این است که امام حسین علیه السلام اگر فدایی بخواد حتما حضرت رباب دوست داشته که خودش رو فدا کنه، اما چون امام حسین دستور داده بود خانومها تو میدان نیان، ربابی که دوست داره خودش رو فدای امام حسین بکنه راهی نبود که قلبش آرام بگیره جز این که عزیز دلبندش رو فدایی ابا عبدالله الحسین کنه. آخرین جمله من، حضرت رباب بعد از عاشورا یک سال بیشتر زندگی نکرد. تمام این یک سال انقدر گریه کرد تا اولین کسی باشه که در سوگ ابا عبدالله الحسین دق کنه، به نوعی به شهادت برسه و به ابا عبدالله الحسین علیه السلام ملحق بشه. در نقل عجیبی آمده است 40 وقتی اهل بیت به کربلا اومدن، وقتی میخواستن حرکت کنن به سمت مدینه، حضرت رباب آمد خدمت حضرت زینب سلام الله علیها، عرضه داشت یا زینب کجا میخواییم بریم الان؟ زینب کبرا فرمودن عزیز من میخواییم بریم به مدینه. صدا زده باشد حضرت رباب بنابراین نقل که یا زینب اجازه بده، من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، در کربلا کنار قبر حسینم باقی بمانم. بنابراین نقل کنار قبر ابا عبدالله الحسین رباب باقی ماندن، روزها زیر آفتاب گریه می کردن، شبها زیر خیمه می رفتن، یک سال سوگواری برای همسر با عظمت خودشون کردن تا به شهادت رسیدن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا فرزندان ما عاشق اهل بیت، خادم اهل بیت، یاری کننده امام زمان قرار بده. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.